بیلت هم به این مسابقه اشاره کرد و گفت برونو لابادیا مردی که توقعاتو برآورده نمی‌کنه. پایتخت نشین ها در رتبه 12 شرایط در پایتخت اصلا خوب نیست. اما بریم به ایتالیا، جایی که دیشب بازی مهیجی برگزار شد. در صدر اونها بازی روم و اینتر که با تساوی 2-2 به پایان رسید، تا گتت دلو اسپورت به سراغ این تیتر بره. مساوی به نفع اینتر و میلان، شرایط در صدر جدول برای روسونری و نراتسوری از همیشه ایدئال تره. 40 امتیازی شدن میلان، 37 امتیازی شدن اینتر و 34 و 33 امتیازهایی که روم و یوونتوس دارن، تا حاشیه صدرنشینی میلان به 3 امتیاز افزایش پیدا بکنه. میلانی که هفته گذشته با باختی که مقابل یوونتوس متحمل شد در خطر از دست دادن صدرنشینی بود، اما با امتیازاتی که این هفته به دست اومد نه تنها صدر رو از دست نداد، بلکه فاصلش با تیم دوم و سوم بیشتر هم شد. در مورد این بازی توتو اسپورت هم این جمله رو کار کرده که مردان فونسکا شانس آوردن، رومی ها از شکست در خانه فرار کردن. آنتونیو کونته اما با کنفرانس مطبوعاتی جنجالی خودش دوباره داستانی درست کرده در فوتبال ایتالیا، وقتی از خریدهای احتمالی در پنجره نقل و انتقالاتی زمستونی از سرمربی ایتالیایی معروف تیم نراتسوری یا همون اینتر سوال کردن، گفتش که به من گفته شده که درخواست خرید در زمستون نکنم و باشگاه من رو منع کرده از اینکه لیست خرید ارائه بدم و من اصلا وضعیت خوبی در باشگاه اینتر ندارم. همین داستان باعث شده که آنتونیو کونته مورد آماج حملات اینتریا قرار بگیره که چرا از باشگاه انتقاد کرده. اما در مورد بازی یوونتوس و ساسولو هم باید بریم سراغ توتو اسپورت، جایی که نوشته رونالدو بهترین گلزن تاریخ با گلی که کریستیانو رونالدو به ثمر رسوند با 753 گل، حالا بهترین گلزن باشگاهی تاریخ شده، بالاتر از پله که البته ادعا کرده بیش از 1000 گل به ثمر رسونده. اما در آمار بازی‌های رسمی تاریخ آمار فوتبال، فدراسیون تاریخ آمار فوتبال یعنی IFFHS، حالا رونالدو بالاتر از پله قرار گرفته با گل دقیقه 92 که مقابل تیم دیزربی یعنی ساسولو به ثمر رسوند. اما بریم به اسپانیا، جایی که دیشب بازی والنسیا و رئال وایادولید در استادیوم خوزه زوریا با تک گلی که والنسیا توسط کاپیتانش سولر به ثمر رسوند 1-0 به سود این تیم تموم شد. تا مارکا بنویسه اوضاع در والنسیا خوب نیست، اما دیشب بردند. اگر سولر نبود چی کار میکردی آقای گراسیا؟ این تیتری بوده که روی جلد این روزنامه پورتیراژ اسپانیایی رفته و به سراغ این مسابقه رفتن مطبوعات کشور اسپانیا. اما یه سرم به مطبوعات کشور بلژیک بزنیم، جایی که استاندارد در مورد بازی میشلن و آنتورپ نوشته، بازی که علیرضا بیرانوند بازیکن ارزنده کشورمون هم در اون حضور داشت، البته انتقاداتی شده از دروازه‌بان بسیار خوب تیم ملی کشورمون، جایی که روزنامه استاندارد نوشته شرایط برای آنتورپ خوب نیست، مخصوصا در دروازه. با نبود ژان بوتس تیم آنتورپ با 3 گل از حریف میشه گفت پایین جدولی خودش شکست خورد. میکلنی که بعد از این مسابقه 23 امتیازی شد و از رتبه 15 جدول 18 تیمی به رتبه 13 فرار کرد. ممنون که امروز هم در کنار ما بود. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
پرسش و پاسخ. پیگیری.
از همکارم حکیمی تشکر میکنم. اما در پیگیری اخبار میخواییم در مورد دیدار امروز صحبت کنیم. آقای سپهر خرمی خبرنگار حوزه پرسپولیس با ما ارتباطشون برقرار شده. آقای خرمی سلام. آقای خرمی سلام. خب مثل که آقای خرمی ارتباطشون با ما قطع شده. آقای شارق عبدالرزاق ارتباطشون برقراره با ما؟ عرض کنم خدمتون که میخواییم در مورد وضعیت پرسپولیس و استقلال ببینیم که قبل از مسابقه که حالا دیگه 1-2 ساعت بیشتر به دیدار شهرآور نمونده چه وضعیتی دارن، چه کارهای انجام دادن. و آقای سپهر خرمی خبرنگار حوزه پرسپولیس هست که ارتباطشون فعلا با ما برقرار شدهش. خب آقای شارق عبدالرزاق خبرنگار حوزه استقلال با ما ارتباطشون برقرار شده. آقای عبدالرزاق سلام.
سلام و ادب و احترام خدمت شما استاد اسکوی و شنوندگان خوب برنامه. قربان در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. صحبت‌های شما رو میشنویم در مورد تیم استقلال قبل از شهرآورد.
خواهش میکنم. از ساعت 16:35 دقیقه امروز در واقع در ورزشگاه آزادی تیم فوتبال استقلال از هفته هشتم در واقع رقابت ها متعاد دیگه بازی دهم خودش رو برگزار میکنه. به این ترتیب یک سوم از بازی های استقلال در لیگ امسال برگزار میشه و دیگه میتونیم یک ارزیابی و آنالیز دقیق از شرایط فنی و تاکتیکی استقلال داشته باشیم بعد از این دیدار. اما اگر بخوایم در مورد آخرین شرایط باشگاه استقلال و تیم فوتبال در واقع استقلال صحبت کنیم در مورد دربی، مهمترین نکته که استاد اسکویی میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که از ابتدای فصل سرانجام تمام بازیکنان استقلال در اختیار کادر فنی خودشون هستن. همونطوری که شما اطلاع دارید هفته اول به خاطر بسته بودن پنجره‌های نقل و انتقالاتی نتونستن آقای فکری از بازیکن‌های جدید استفاده بکنن و از هفته دوم به بعد هم به خاطر لشکری از مصدومانی که به مرور در واقع در ترکیب استقلال نتونستن این تیم را همراهی بکنن، استقلال از این امر محروم بود، نتونست در هفته‌های متفاوت و مختلف لیگ از چندین بازیکن خودش مثل سیاوش یزدانی، داریوش شجاعیان، وریا غفوری، شیخ دیاباته و تقریبا 7-8-10 تا بازیکن بودن، محمد نادری که یه وقتایی هم آقای فکری تعبیر به خودزنی شد، مثل هفته‌هایی که حالا شیخ دیاباته یا میلیچ آماده بودن و خودش در واقع اونها رو در اختیار باشگاه قرار داد. اما خوشبختانه در اردوی استقلال همه بازیکنان حاضر و آماده و در شرایط مطلوب قرار داشتن و امروز دست آقای فکری خیلی باز هست برای در واقع چیدن یک ارنج مناسب که بتونه استقلال رو برای موفقیت در این بازی هدایت بکنه. در خصوص ترکیب این تیم هم شک و شبهه و حرف و حدیث زیاد هستش، اما چیزی که منطقی و عقلانی هستش این که استقلال با ترکیب برنده هفته گذشته خودش مقابل آلومینیوم احتمالاً آقای فکری که یک تفکرات اصولگرایی در خصوص تیم استقلال، نفراتش، تاکتیک ها و تا وقتی که موفقیت کسب میکنه دست به اون ترکیب و اون ساختار نمیزنه، احتمال میدیم که اون ترکیب منطقه با این تفاوت که آقای آرش رضاوند رو که برای بازی با آلومینیوم نیمکت نشین کرده بودن، ما میتونستیم این حدس رو بزنیم که آرش این به این دلیل نیمکت نشین شده که کارت زردی رو دریافت نکنه تا از بازی دربی محروم بشه و این احتمال هست که فقط آرش رضاوند به جای فرشید اسماعیلی تو بازی امروز به میدون بیاد. و یکی در واقع گمانه‌زنی ها هم درباره دفاع چپ استقلال داریم که اونجا هم احتمال زیاد شاید محمد نادری به جای محمد دانشگر جایگزین بشه. در این صورت به احتمال زیاد خود محمد دانشگر هم به جای عارف غلامی در خط دفاع میانی قرار میگیره. در غیر این صورت خود دانشگر دفاع چپ هست و از زوج عارف غلامی و آقای محمد حسین مرادمند و در سمت راست دفاعی هم سید احمد موسوی بازی خواهند کرد. در جلوی اونها هم به 100% مسعود ریگی و مهدی پور و وریا غفوری از الان فیکس هستند برای نفر چهارم اون ضلع مربع وسط زمین. حالا احتمال داره که آرش رضاوند یا فرشید اسماعیلی و داریوش شجاعیان و دو نفر جلو هم که مهدی قائدی و ارسلان مطهری هستند و شاید گفتن که آقای فکری سورپرایز بکنه سه تا مهاجمشون رو با هم بازی بده، یعنی شیخ هم در ترکیب باشه. باید صبر کنیم دیگه تا یک ساعت دیگه ترکیب
استفاده کنیم. خیلی متشکرم آقای عبدالرزاق، ممنونم، خدا نگهدارتون. اما ارتباط با آقای سپهر خرمی برقرار شد. آقای خرمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
خوبی داشته باشید.
حالا وضعیت پرسپولیس رو بفرمایید قبل از شهرآورد.
خواهش میکنم. خب در جریان هستید که پرسپولیس بعد از فینال لیگ قهرمانان آسیا بردی رو نداشته، بیش از 40 روزه که شاگردان یحیی گل محمدی بردی رو نداشتن، ولی حالا برای این مسابقه خیلی امیدوار هستن که این طلسم شکسته بشه. دو تا تئوری هستش برای ترکیب امروز. اینکه خب پرسپولیس یا با ترکیبی که مقابل سپاهان قرار گرفت به میدان میره، یا اینکه یه سورپرایز خواهد داشت و مهدی عبدی رو دوباره به ترکیب برمیگردونه. اگر مهدی عبدی به ترکیب برگرده، چون در دو تا دربی قبلی حضور نداشته، یه مقدار از لحاظ انگیزشی برای این بازیکن میتونه مفید باشه. اما اگه بخواد با ترکیب مقابل سپاهان به میدان بیاد، خب یک مقدار تدافعی تر هستش و این بازی رو میبره به سمت تساوی. اما خب پیشبینی من از ترکیب اینه که یحیی گل محمدی مهدی عبدی رو به زمین میفرسته. سیستم پایه 4-2-3-1 خواهد بود، با این توضیح که خب چهار تا دفاع مشخصن سعید آقایی، حسین کنونی زادگان، سجل حسینی و سیامک نعمتی به عنوان دفاع راست، دو تا هافبک دفاعی سرلک و کمال کامیابینی ها و بازیکن جلوترشون احمد نوراللهی خواهد بود. 4-2-3-1 دیگه، سه تا هافبک هم وحید امیری در واقع، سمت چپ هم احسان پهلوان و خب در بازیکن عقب‌تر هم که احمد نوراللهی خواهد بود. مهاجم نوک هم که مهدی عبدی در ترکیب قرار میگیره.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما آقای خرمی.
خواهش میکنم، روزتون بخیر.
اما همچنان با خط اول در خدمت شما هستیم. خبرهای فدراسیون قایقرانی و فدراسیون کشتی رو در بخش با فدراسیون ها میشنویم.
با جدیدترین اخبار فدراسیون ها همراه شوید.
درود به همه شنوندگان و ورزش دوستان، من قمری از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی چند لحظه همراهتون هستم تا گزارشی از اولین دوره لیگ برتر قایقرانی روینگ، یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در دریچه آزادی برگزار شد رو ارائه بدم. در این رقابت‌ها باشگاه‌های بندر گناوه، شهرداری اردبیل، مکران سیستان، دانشگاه آزاد و شهرداری بجنورد حضور داشتند. پاروزنان در مواد تک نفره سنگین وزن و سبک وزن 500 و 250 متر و 250 متر امدادی به رقابت پرداختند. ابتدا مسابقات در بخش مقدماتی 250 متر امدادی برگزار شد و چهره فینالیست ها مشخص شد. در ادامه رقابت ها مسافت 500 و 250 متر برگزار شد. در روینگ تک نفره سبک وزن امیرحسین محمودپور از دانشگاه آزاد اول، اردوان ایمان خان از شهرداری بجنورد دوم و سینا حسینی از بندر گناوه سوم شد. در روینگ تک نفره سنگین وزن بهمن نصیری از دانشگاه آزاد مقام اول رو به دست آورد. حمید رضا رضوانی از شهرداری بجنورد دوم شد و میلاد الله وردیان از شهرداری اردبیل به مقام سوم دست یافت. در روینگ تک نفره سبک وزن امیر رضا عبادی از شهرداری بجنورد اول، پرهام باقری از مکران سیستان دوم و حمید رضا رنجبری در جایگاه سوم قرار گرفت. در روینگ سنگین وزن محمد حسنی حقی از شهرداری اردبیل اول، عطا زارعی از شهرداری بجنورد دوم و سیاوش سعیدی از بندر گناوه دوم شد. در مسابقات 4x250 متر امدادی دانشگاه آزاد با ترکیب حمیدرضا رنجبری، امیرحسین محمودپور، امیر آقازاده و بهمن نصیری در جایگاه اول قرار گرفت. تیم شهرداری بجنورد با ترکیب حمیدرضا رضوانی، اردوان ایمان خان، عطا زارعی و امیررضا ابدالی در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم بندر گناوه با ترکیب امیر رضازاده، سینا حسینی، سیاوش سعیدی و آریا سلیمانپور در جایگاه سوم قرار گرفت. بر این اساس در پایان مرحله اول تیم دانشگاه آزاد با 34 امتیاز در رده نخست قرار گرفت، شهرداری بجنورد با 32 امتیاز دوم شد و شهرداری اردبیل هم با 22 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفتش. و در حال حاضر هم مرحله دوم این مسابقات در دریاچه آزادی در حال پیگیری می باشد و سپاس از همراهی شما.
برای شما با توجه به اینکه اخیراً شورای کشتی آسیا اعلام کرده که برای مشخص کردن 7 عضو این شورا قرار است در تاریخ 23 فروردین 1400 یعنی همزمان با برگزاری رقابت‌های گزینشی المپیک و قهرمانی آسیا در شهر آلماتی قزاقستان انتخابات برگزار کنه، فدراسیون کشتی ایران هم آقای عباس جدیدی، چهره ناماشنا و قهرمان جهان و المپیک، رو به عنوان نماینده ایران در این انتخابات معرفی کرده و همچنین قرار هستش که آقای جدیدی نامزد پست دبیر کلی شورای کشتی آسیا هم باشه.
اما بشنوید حاشیه‌های ورزش ایران و جهان رو از همکارم آرش اسدی.
حاشیه‌های ورزش ایران و جهان.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و فهیم خط اول، در خدمت شما هستم با مروری بر حواشی ورزش ایران و جهان. آقای علیرضا صالحی رئیس کمیته استیناف در خصوص پرونده رشید مظاهری گفتند متاسفانه چند روز قبل یکی از روزنامه‌های ورزشی از قول من زده بود که رشید مظاهری به خاطر شکایت تراکتور 4 ماه محروم می‌شود. من وقتی این خبر را دیدم از مسئولان روابط عمومی فدراسیون خواستم تا این موضوع را کنند. اما فکر میکنم در توضیحات باید این لحاظ میشد که 2 پرونده موجود در مورد مظاهری در کمیته استیناف بررسی شده که هر 2 به نفع مظاهری رأی داده شده و هیچ کجا نگفتم مظاهری محروم میشود. اما قاسم رنجبران رئیس هیئت فوتبال استان هرمزگان هم در خصوص اظهاراتش درباره انتخابات فدراسیون فوتبال گفته هرگز کسی به من نگفته به علی کریمی رأی ندهم، نه از وزارت ورزش با من در این رابطه تماس گرفتند و نه دوستان فدراسیون فوتبال. من چند روز قبل مصاحبه کردم و گفتم متاسفانه مجامع فدراسیون‌های ورزشی ما هنوز ورزشکاران را به عنوان چهره‌هایی که می‌توانند مناصب مهم مدیریتی در ورزش را نیز مال خود کنند نپذیرفتند و این فضا باید عوض شود. سایت توتو مرکاتوی ایتالیا نوشته سران باشگاه فیورنتینا به دنبال جذب سردار آزمون ستاره ایرانی زنیت سن پترزبورگ روسیه هستند. فیورنتینا میخواهد این بازیکن ایرانی را جانشین کوامه مهاجم ساحل آجی خود کند که نتوانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد. البته گفته میشود باشگاه دورتموند آلمان هم به دنبال جذب آزمون مهاجم ملی پوش کشورمان است و آماده پرداخت 20 میلیون یورو برای شکار ستاره ایرانی است. سپاسگزارم از همراهی شما. تا فردا و حواشی دیگر، خدا نگهدار.
نغمی بر چنگ نظر. فتح‌آبادی گفت دست فکری برای دربی باز است. تیم آرام برنده است. غلامرضا فتح‌آبادی پیشکسوت سرخابی فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص شهرآورد امروز گفت این بازی همیشه از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار بوده و با سایر بازی‌های لیگ متفاوت است. لذا هر دو تیم در درجه اول به دنبال آن هستند که بازنده نباشند و تا بازی بعدی تحت تأثیر هواداران و رجزخانی ها قرار نگیرند. فتح‌آبادی با اشاره به رسیدن همه مسلمان استقلال، آبی پوشان را در حال حاضر دارای ثبات دانست و افزود شرایط برای فکری برای انتخاب 11 مهر مؤثر در این بازی مهیاتر است. هرچند هر تیمی از موقعیت های معدود مسابقه استفاده کند میتواند برنده این رقابت دشوار باشد. خب شنوندگان عزیزم، به پایان خط اول رسیدیم، اما در بخش موج شما خدمتتون عرض کنم که میدونید که از ساعت 14:35 از ساعت 16:35 دقیقه شهرآورد شروع میشه دیدار پرسپولیس استقلال، اما شبکه رادیوی ورزش یک ویژه برنامه شهرآورد 94 رو داره که از ساعت 14:30 دقیقه از شبکه رادیوی ورزش پخش میشه و درست 16:35 دقیقه گزارش مسابقه تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه بعد از ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ساعت 14:30 اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. بسیار تشکر میکنیم که شنونده بخش دوم برنامه ها هستید. همکارانم آماده دارن میشن تا ویژه برنامه گزارش ورزشی رو تقدیم شما کنن. دیدار استقلال و پرسپولیس رو ما ساعت 16:35 برای شما به طور مستقیم گزارش میکنیم. و اما جای تشکر داره از یکایی که شما عزیزان که با رعایت نکات بهداشتی در ریشه‌کن کردن ویروس کرونا به ما، به جامعه، به کشور عزیزمون کمک میکنید. دوستان خوب من، همکارانم آماده هستن تا گزارش ورزشی رو تقدیمتون کنن.
شهرآورد 94. ویژه برنامه پخش مسابقه فوتبال استقلال پرسپولیس.
به نام خدا، سلام به شهرآورد 94، خوش آمدید. از این لحظه با ما همراه باشید با برنامه شهرآورد 94 که اختصاص به بازی پرسپولیس تهران و استقلال تهران داره. دوستان با برنامه شهرآورد 94 با شما هستیم و با بخش‌های مختلف و متنوعی با شما خواهیم بود. در برنامه امروز سوال هم مطرح می‌کنیم. 4 سوال مطرح میشه که اختصاص به شهرآورد داره و هر 30 دقیقه میتونید پاسخگوی یکی از سوالات باشید. دوستان برنامه شهرآورد 94 رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید و همینطور میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم با ما همراه باشید و این برنامه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. از ساعت 16:30 بازی استقلال تهران و پرسپولیس تهران آغاز خواهد شد و ما به پیشواز این مسابقه رفتیم با بخش‌های مختلف و متنوعی که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما سوال اول، شهرآورد 58 با چه نتیجه‌ای به پایان رسید و زنندگان گل تیم برنده چه کسانی بودند؟ تکرار می‌کنم، شهرآورد 58 با چه نتیجه‌ای به پایان رسید و اینطوری بگم که گل زنان تیم برنده چه کسانی بودند؟ 30306 سامانه پیامکی برنامه هست و 220-213-87 و 220-213-88 هم دو شماره تلفن برنامه هست که میتونید پاسخگوی سوال اول باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنون از اینکه رادیو ورزش رو انتخاب کردید. خب روز شماره شهرآورد تهران از ماه و روز به ساعت و دقیقه و ثانیه رسید و خیلی خوشحالیم از اینکه در این هیجان فوتبالی میتونیم شریک شما عزیزان باشیم. تاریخچه دربی یا همون شهرآورد همواره یکی از جذابترین سرگرمی های هواداران فوتبال قبل از سوت آغاز این بازی مهیجه. استقلال و پرسپولیس تاکنون 93 بار مقابل هم قرار گرفتن که حاصل اون 26 برد برای استقلال، 24 برد برای پرسپولیس و 43 تساوی بوده. در این بازی ها گل‌های زده استقلال 85 گل بوده، در حالی که پرسپولیسی‌ها 89 بار موفق شدن دروازه رقیب سنتی خودشون رو باز کنن. در مجموع استقلال اگر همه بازی‌ها رو 3 امتیازی در نظر بگیریم و مساوی‌ها رو 1 امتیازی از شهرآورد‌ها 121 امتیاز کسب کرد و پرسپولیس 115 امتیاز، اما تفاضل گل استقلال -4 است و تفاضل گل پرسپولیس +4. اولین تقابل دو تیم در 16امین روز از فروردین ماه سال 47 برگزار شد که دو تیم به تساوی بدون گل دست یافتند. آخرین تقابل دو تیم هم در نیمه نهایی جام حذفی بود که با پیروزی استقلال در ضربات پنالتی به پایان رسید. نگاهی داریم به برترین گلزنان تاریخ دربی، جایی که سفر ایران پاک با 7 گل زده از باشگاه پرسپولیس صدرنشین هست. حسین کلانی 6 گله هستش، دیگر مهاجم قدیمی باشگاه پرسپولیس غلامحسین مظلومی و علی جباری از استقلال هر کدام با 5 گل زده در رتبه‌های بعدی قرار گرفتن. مهدی هاشمی نسب هم 5 گل در شهرآورد داره که 4 تاش برای پرسپولیس و با پیراهن سرخای پایتخت بوده و 1 گل هم با پیراهن استقلال در شهرآوردها برای مهدی هاشمی نسب ثبت شده. همایون بهزادی، فرهاد مجیدی، مشتبه جباری و علی علیپور هم 4 گله‌های تاریخ شهرآورد هستند. بریم سراغ رکوردداران کلینشیت در این بازی کاملا تهرانی. رکوردداران کلینشیت در شهرآوردهای پایتخت مهدی رحمتی است در صدرش که 15 بازی انجام داد و 9 کلینشیت رو تونسته ثبت کنه. احمد رضا عابدزاده با 13 بازی و 8 کلینشیت برای پرسپولیس و 3 کلینشیت برای استقلال در رتبه بعدی قرار گرفته. علیرضا بیرانوند در 8 دیداری که در شهرآورد در درون قفس توری سرخا قرار گرفت 5 بار موفق شد دروازه خودش رو بسته نگه داره. وحید قلیچ و مرحوم ناصر حجازی هم هر کدوم با 5 کلینشیت در رتبه های بعدی قرار دارن. اما بازیکنایی هم در تاریخ شهرآورد بودن که هم با پیراهن استقلال موفق به گلزنی در این بازی شدن، هم با پیراهن پرسپولیس. مهدی هاشمی نسب در مجموع 5 گل زده داره که 4 تاش برای پرسپولیس بود و 1 گلش برای استقلال. شاروخ بیانی با 3 گل که 2 تاش با پیراهن پرسپولیس و 1ش با پیراهن استقلال بوده در رتبه دوم گلزنان مشترک قرار داره. غلامرضا فتح‌آبادی هم با 2 گل که 1 گل با پیراهن استقلال و 1 گل با پیراهن پرسپولیس بوده، سومین بازیکن است که با پیراهن سرخابی در شهرآورد موفق به گلزنی شده. اما جالبه بدونید در تاریخ شهرآورد فقط 2 بازیکن موفق به ثبت هتریک یا زدن 3 گل در 1 بازی شدن. همایون بهزادی که در دربی شماره 13 موفق شد اولین هتریک تاریخ شهرآورد رو ثبت کنه و ایمون زاید که همون کامبک معروف پرسپولیسیا بود در شهرآورد 75 موفق به ثبت کلینشیت شد. شهرآورد پایتخت یا همون تهران گلزنان خارجی هم داشته. ایمون زاید با 3 گل زده برترین گلزن خارجی تاریخ این رقابت، بشار رسن با 2 گل، ایسا تراوره و جری بنگستون هم هر کدوم با 1 گل در رتبه‌های بعدی قرار دارن. جالبه بدونید که هیچ کدام از خارجی‌های استقلال هنوز موفق نشدن که دروازه پرسپولیس رو در شهرآورد باز کنن و امروز بازیکنایی مثل شیخ دیاباته و میلیچ ممکنه این فرصت رو داشته باشن که نام خودشون رو به کتاب تاریخ استقلال اضافه کنن. بریم ببینیم بیشترین حضور رو در شهرآورد کدام بازیکن داشته. علی پروین از پرسپولیس با 20 بازی رکورد داره حضور در شهرآورد پایتخت است. علیرضا واحدی نیکبخت با 19 حضور، افشین پیروانی و محمود فکری و امیرحسین صادقی هر کدام با 18 حضور در شهرآورد در رتبه بعدی قرار دارن. علی جباریان و کارو حقوردیان هم هر کدام 17 بار حضور در شهرآورد تهران رو تجربه کردن. ناصر حجازی، جواد زرینچه و اکبر کارگر جمع هم بازیکنایی هستن که 16 بار حضور در شهرآورد تهران رو تجربه کردن. البته در این لیست نیکبخت واحدی 13 بار برای استقلال در شهرآورد به میدان رفت و 6 بار هم با پیراهن سرخای پایتخت موفق به حضور در این بازی بزرگ شده. بیشترین حضور در شهرآورد به عنوان سرمربی هم برای علی پروین سرمربی پرسپولیس ثبت شده که 25 بار روی نیمکت پرسپولیس به عنوان سرمربی در شهرآورد حضور داشته. منصور پورحیدری با 18 حضور به عنوان سرمربی در رتبه دوم قرار داره. رایکوف با 15 حضور به عنوان سرمربی استقلال در رتبه سوم و امیر قلعه‌نویی، پرویز مظلومی و برانکو آلن راجرز هم در رتبه‌های بعدی این لیست قرار می‌گیرن. امیدوارم که این مطلب آماری در آستانه شهرآورد شماره 94 مورد توجه شما عزیزان قرار